بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، همونطوری که بسیاری از مسائل فقهی را از پیشینیان بیاد دارد، تنظیم بحث، کیفیت ورود و خروج در این مباحث و اصل و فرسازی مباحث را هم از پیشینیان دارد. جریان معاطات از همین قبیل است. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک بعد از تبیین معنای معاطات که معاطات چیست، آیا صحیح است یا نه، اقوال و آرا چند تاست، قول نهایی خود را انتخاب شدن، در تحت مباحث دهگانه فرمود تنقیح بحث و تحریر این مباحث در ذیل این امور است که امور اشعری را یاد کرد. مرحوم شیخ آمدن بین های انسجام بیشتر بخشیدن، بعضی تلفیق کردن، 8 امر را به 8 امر ذکر کردن که این تنبیه هشتمی آخرین تنبیه از تنبیهات معاطات است. بعضی از مطالب سودمند رو مرحوم شهید ثانی تو مسالک ارائه فرمودن که کاش اونها را هم مرحوم شیخ اینجا ذکر می‌کردن. تنبیه هشتمی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه دارن این است که وضع بیع قولی مشخص شد، وضع بیع فعلی مشخص شد. بیع قولی البته اجمالا مشخص شد، تفصیلش خواهد آمد که صیغه میخواهد، ایجابش باید با چه لفظ باشد، قبولش باید با چه لفظ باشد، عربیت و مازویت شرط است یا نه، فرق انشا و اخبار چیست، اگر شرطی پدید آمد آیا این شرط به منشأ تعلق میگیرد یا به انشا تعلق میگیرد، انشا میشود مشروط باشد یا الا و لا و داد منجز. اینا مسائلی است مربوط به بیع قولی است. بیع فعلی تمام شد، یعنی خرید و فروش فعلی همین بود که معنای او، حکم او، اقوال و آراء او و ادله او گذشت. بعضی از امورن که فعل بودن اونها، یعنی تعاطی یا اعطا اخذ بودن اونها کافی است. در اینکه این فعل است برای خرید و فروش است، حالا یا تعاطی متقابل است یا اعطا و اخذ، این روشن. در جریان قولم به شرح زن، بعضی از اقوال است که دلالتش تام است، واجد شرایط است، ماضی است، عربی است، واجد همه شرایط صیغه است. لکن بعضی از امور مشکوک است، یعنی قول هست اما فاقد بعضی از شرایط. مثلا خریدار و فروشنده با لفظ گفتن لکن عربی نبود، یا اگر عربی گفتن ماضی نبود، صیغه ماضی نبود و مانند اون. اگر کسی مبناش این است که در خرید و فروش لفظ لازم است و اون بقیه امور جزء نوافل این کار است نه فرائض، جزء عناصر محوری پیمان نیست، حالا عربی شد شد، نشد نشد، ماضی بود بود، نبود نبود، این که نظیر عقد نکاح نیست یا نظیر ایقاع طلاق نیست که الا و لابد الفاظ خاص داشته باشد، لفظی که بتواند اون پیام را برساند، اون معنا را تفهیم کند، با انشاء هم باشد. اگر مبنای کسی این بود که همین که لفظ دلالت میکرد بکند بر اون خرید و فروش کافی است، دیگر طرح این مسئله به جا نیست که این لفظ فاقد شرایط باشد، شرطی نیست که این لفظ فاقد باشد، این از بحث بیرون. ولی اگر مبنای کسی این چنین باشد که در خرید و فروش نه تنها لفظ لازم است، الا و لابد باید عربی باشد، باید ماضی باشد و مانند، حالا اگر چون چه این لفظ فاقد بعضی از شرایط بود، آیا این لفظ کل عدم است؟ یعنی خریدار و فروشنده مدتی با هم گفتگو کردن، صیغه خوندن، منتها به فارسی صیغه خوندن نه عربی، یا عربی بود ماضی نبود، آیا کل عدم است یا نه؟ کل عدم نیست. اگر کل عدم نیست مؤثر است، آیا تمام و تأثیر دارد یا جزء و تأثیر؟ فل اقوال و سراسه و از این بیشتر فرض ندارد، کمتر هم فرض ندارد، برای اینکه این طرز طرح بحث دائره به نقیزه اینه، یا یسه یا لا یسه، و علا فرض صحه یا تمام السبب است یا نه. این نه میشه جزء سبب. این اقوال سگانهی که مرحوم شیخ تو مکاسب نقل کردن، اگه بخواهد به صورت حصر عقلی در بیاد، نظم منطقی پیدا کند، الا ولابد باید به صورت منفصله باشد. شما تو این بیان نورانی که قرآن کریم دارد، علمنا منطق الطیر، ما زبان حیوانات رو میدونیم که این کار انبیا و اولیاست، به همون مناسبت بزرگان یه رساله نوشتن به عنوان رسالت الطیر که ابن سینا اون قصیده معروف رو در همین زمین گفت. دیگران آمدن منطق و طیر نوشتن با نثر، با نظم. جناب ابن سهلان صابی که از منطقی دانای معروف ماست، اهل صابه است و اون بصائر و نصیریش از منطقهای پربرکت هست، ایشون در شرح رسالت و طیر جناب ابو علی میگوید که این طلبه حتما اول بود اخلاق بخونه، بعد منطق بخونه، که طرز حرف زدن، فکر کردن، چیز نوشتن، چیز خوندن رو یاد بگیره، یعنی یک شاغولی دستش باشه. هیچ کسی ممکن نیست بنا بشه مگر با شاغول، با اون خطکش، با اون متراژ. هیچ کسی ممکن نیست تاجر بشه مگر با ترازو. هیچ کس ممکن نیست عالم بشه مگر با منطق. یعنی طرز اندیشه رو بدونه، صغرا و کبرا و قیاس و استدلال رو بدونه. همینجور فله حرف زدن خیلی از چیزا ریخت و پاش روش در بیاد، برای که معلوم بشه حرف بیش از این هست یا کمتر از این است، باید بذاریم تو ترازو. و بهترین ترازو هم همین منفصل حقیقی است که یا این است یا نه، اگر نبود یا اون است یا نه، تا معلوم بشه چند قوله بالاخره. الان این که تو مکاسب است همجور سه قول ردیف ذکر کرده، اعمال بیشتر فرض داره؟ کمتر از این ممکنه؟ چرا بیش از این فرض نداره؟ چرا کمتر از این نیست؟ هیچ کدومش تو این الفاظ نیامده. ولی وقتی آدم منطقی حرف بزنه، این مخاطب میفهمه که نه بیش از این سه قول فرض داره، نه جا برای کمتر از سه قوله. و اینه که اگر ما قائل شدیم به این که برای لفظ شرایط دیگری هست، مثل مازویت و عربیت، الفاظ فاقد اون شرایط کار بیع قولی را نمی کنن. یعنی دلالت بکنم بر خرید و فروش که عقد لازم است نمی کنن. حالا که نمی کنن، یا کل عدم است که هیچ اثر ندارد، یا نه کل عدم نیست اثر دارد. این یه اون فضله. حالا که کل عدم نشد اثر دارد، یا تمام و تأثیر است یا نه. اگه تمام و تأثیر بود خب میشه معاتات، تمام و تأثیر نبود میشه جزء سبب. پس این سه قولی که مرحوم شیخ اینجا ذکر کردن، فهل هو کذا او کذا او کذا، وقتی بیا تو ترازوی منفصل حقیقیه معلوم شه چرا این سه قول است، نه بیشتر و نه کمتر. خب میفرمان به این که اگر ما قائل شدیم به این که در معاتات قولی عربیت و مازویت شرط است، این لفظ چون فاقد عربیت و مازویت بود به قولی نیست. حالا که به قول نشد، یا کل عدم است هیچ اثر ندارد، بنابراین باید از نو طرح ریخت. حالا یا به قولی طراحی میشه یا به فعلی طراحی میشه. هر بیعی بالاخره یا قولی یا فعلی، اگر کل عدم بود. اینا رو خوب که عنایت کنید، بعضی گفتگویی که تو بنگاه‌های معاملاتی هست، اون قولنامه‌هایی که هست، اون شرطی که میکنن اگه کسی فسخ کرد اینقدر بدهکار است اینقدر باید بپردازد، این حکم روشن میشه. خب اونا که قائلن به این که لفظ لازم است، این صیغه باید خونده بشه، باید ماضی باشه، باید عربی باشه، آیا اینا که فاقد این شرایط است کل عدمه یا نه فعل اثر دارد؟ اثر دارد یا فعل جمله اثر دارد یا بل جمله، یا تمام و تأثیر است یا بعضی تأثیر؟ اگر چون چه گفتیم کل عدم است، از نو باید طراحی بشه، داد و ستد است، یا با قول بسته میشه یا با فعل بسته میشه. این همان است که در مکاسب آمده که باید به تقابض عینین بالقبض ثانوی شکل بگیره، یعنی اون قول فاقد شرایط کل عدم است باید از نو ترخیده بشه و اون اینه که معاتات شروع بشه. قول دیگر اینه که نه کل عدم نیست، مؤثر است، منتها بعض تأثیر دارد نه تمام تأثیر. یعنی این گفتگویی که فاقد اون شرایط مازویت و عربیت است، مثلا زمینه را فراهم کرده، همین که قبض بعدی بیاید این به نصاب معاتات میرسد، میشه معاتات. اون قبض بعدی نه به عنوان انشا، به عنوان وفا. چون تو بحث‌های سابقه هم ملاحظه فرمودید یه وقت از انسان با اعطا و اخذ معامله میکنه، یه وقت با این اعطا و اخذ معامله انجام شده را وفا میکند. اینا که مثلا در کارهای مهم نظیر خرید خانه، نظیر زمین، اینها گفتگو میکنن، قرارداد میذارن، بعد میگن خریدم، میگن فروختم، میرن محضر با همین الفاظ خاص این الفاظ مینویسن، بعد امضا میکنن، بعد میرن تحویل تحول، این کلید میده اونم پول میده. این دادن کلید و گرفتن پول به عنوان وفای به عقد است نه به عنوان عقد. عقد بسته شد. این در سنخ اهل الله البی نیست، در مقام اوفو بالعقود است. یعنی عقدی که بستید وفا کنی. در این بخش طرفین دارن به اون عقد بسته وفا میکنن. یه وقت هست که نه، این تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ خودش عقد است، مثل به معاطاتی در که دارج بین مردم است تو بازار، خریدار و فروشنده که الان تو بازار رایجن میرن رواج داره چیز میخرن، اینا در صدد اصل عقدن نه وفای به عقد. پس قبض، تقابض، دادن، گرفتن گاهی پیام دارد و این است که من دارم انشاء میکنم، دارم عقد میبندم. این میشه اهل الله البی، این بی. یه وقت هست نه، دارم به اون عقد بسته وفا میکنم، این دیگه انشاء نمیخواد. این تعدیه این دیگه انشاء نمیخواد. او هم اگر آمد گرفت گرفت، به دیگری میگه آقا فلان کس اگر آمد بهش کلید بهش بده، این دیگه انشاء نمیخواد. وقتی کلید اینجا بذاره اون بیاد بگیره برو خواب باشه کافی است، چون در وفا که دیگه انشاء لازم، قصد جدید نیست، انشاء جدید نیست. خب پس این تقابض گاهی به عنوان عقد است، انشاء میخواد، گاهی به عنوان وفای عقده. قول دیگر در مهد، بنابر این که این قول فاقد شرایط کل عدم باشد، یک قبض جدید لازم است به عنوان انشای عقد. اما بنابر این که نه اثر داشته باشد، یا فعل جمله اثر دارد یا بل جمله. اگر بالجمله اثر داشته باشد، یعنی تمام و تأثیر مال این باشد، اون قبضی که بعداً انجام می‌گیرد به عنوان وفاست، هیچ نقشی در حریم عقد ندارد، جزء عقد نیست، ناظر به مقام وفاست. یعنی در مرحله بعد قرار دارد، نه در مرحله عقد و ای انشاء. و اما اگر چنانچه نه، گفتیم این قول فاقد شرایط با قبض دوتایی سازنده عقدن و این قول فاقد شرایط فی الجمله مؤثر است نه بالجمله، یعنی جزء و تأثیر بهده اوست نه تمام و تأثیر، و این قبض سهم تعیین کننده دارد، باید به قصد انشاء باشد، برای اینکه این می افتد در محدوده عقد نه در محدوده وفا. تو بحث‌های پارسالینا ملاحظه فرمودید گاهی انسان یه معاتاتی دارد، یه اعطا و اخذی دارد، این اعطا و اخذ میشه به فضولی. گاهی یه اعطا و اخذ دارد، یه تعاطی متقابل دارد، به فضولی نیست، در حالی که در هر دو حال مال مردم داده. فرق این که گاهی اعطا و اخذ میشه به فضولی، گاهی اعطا و اخذ به فضول نمیشه در حالی در هر دو حال مال مردم داد، یا مال غصبی رو داد یا مال غیر مخمس رو داد، که بالاخره میشه فضولی دیگر. حالا یا مال امام رو فروخت یا مال مردم فروخت، بالاخره اینا که وجوه شرعی به ذمه اوناست، معاملاتشون فضولی دیگر. خب فرقش اینه که اگر یه وقتی عقد بست، معامله به نصابش تمام شد، تو این محدود ایجاب و قبول به نصابشون رسیدن، هیچ نقصی ندارن، اونگاه دارد وفا میکند. این موقع وفا مال غیر مخمس داده یا مال مسروق داده یا مال شریک خودش داده، مال حرام داده، برخه مال غیر داده، این وفا میشه فضولی، نه بی میشه فضولی. بی مال خودشه، همه شرایط داراست و هیچ نقصی هم درش نیست، این وفا فضولیه، باید این رو برگردونه از راه صحیح وفا کنه. ولی عقد علامه ها و علی سرجاش محفوظه. اگر صاحب مال فهمید و رضایت نداد، به عقد آسیب نمی رسد، برای اینکه عقد را با مال مردم که نبست، عقد را با قول خود بست نه با مال مردم. این فرع اول. یه وقت هست نه، اصلا مال مردم دستش میره در بازار میخواد چیز بخره به بیع معتادی، این مال مردم که در کف دستشه با او چیز میخره، این در قلم رو به عقد مال مردم رو داره میده، این بی میشه فضولی، برای اینکه مال مردم آمده در مقام عقد. اگه صاحب مال اجازه نداد، این بی کم لایق بکنه. پس اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل، تقابض، قبض و اقباض و قبض، این دو جوره، گاهی در پله بالاست اون عقد میشه فضولی، گاهی در پله پایینه این وفا میشه فضولی. اگه در پله بالا بود عقد شده فضولی، تا مالکش اجازه نده این بی محقق نخواهد شد، و اگر اجازه نداد این کلم یکن. اما اگر نه، با قول و انشاء خود عقد بست، در مقام دادن مال مردم داد، این وفا میشه فضولی، نه بی بشه فضولی. اینجا هم همینطوره. اگر یه وقتی ما گفتیم این قول فی الجمله مؤثر است نه بالجمله، یعنی جزء تأثیر دارد نه تمام تأثیر، جزء دیگر تأثیر به عهده قبضه، اون وقت قبض میفته تو قلمرو عقد، تو محدوده انشاء. پس این دادن و اخذ و اعطا، تعاطی متقابل، اقباض و قبض، باید به قصد انشاء باشه. اگه گفتیم نه بالجمله مؤثر است نه فی الجمله، یعنی تمام تأثیر مال همین قوله، اون وقت این قبض به اقباض، این تقابض متقابل، این از محدوده عقد بیرون میفته، میفته پایین، میفته در مدار وفا. وقتی در مدار وفا شد، وفا که انشاء نمیخواد. خب پس این میشه سه قول. یک قول این است که قول لفظ فاقد شرایط کل عدم است، باید از نوع انسان طراحی کنه، حالا یا با بیع قولی یا با بیع فعلی معامله برقرار کنه، یا نه کل عدم نیست، اثر دارد. اثر دارد یا فی الجمله اثر دارد یا بالجمله. اگر فی الجمله اثر داشت، میشه جزء تأثیر، اون جزء دیگر به عهده قبض است، این میفته تو محدوده انشاء، باید که به قصد تو محدود عقد باید به قصد انشاء باشه. اگر نه بالجمله اثر داشت تمام و تأثیر مال همین قول بود، اون وقت قبض و اقباض تا یا تقابض متقابل از محدود عقد میفته پایین و قصد انشاء لازم نیست ماند. این طرح مسئله به صورت مسئله. اما والذی ینبغی ان یقال این است که ما معتادی، چون ما اون لفظ را گفتیم باید واجد شرایط باشد. اگر چیزی واجد شرایط نشد میفتی تو مقدور معداد. حالا یا تمام و تأثیر مال این لفظ است، لفظ فاقد شرایط، یا بعض و تأثیر. بیعی قولی میشود که لفظ فاقد واجد جمیع شرایط باشد. اگر واجد جمیع شرایط نبود بیع قولی نیست، میفت یا باطل است یا میفتی تو به بیع فعلی، یعنی معتاد. بله، یه وقت است که نه، اگر چنانچه لفظ نبود اون تقابض یا قبض و اقباض باید به قصد انشاء باشه. در صورتی که جزء سبب باشه اونم باید به قصد انشاء باشه. بنابراین تمام حرف ها را بعضی از افعال ممکنه گویا نباشه. یه وقت هست که لفظ همه مطالب را گویاست، فعل تمام مطالب در بر داره. یه وقت هست فعل گویا نیست، به کمک اون قول گویا می شود. در این گونه از موارد چون بخشی از پیام را قول به عهده دارد، اگر این فعل گویا نبود بخش ضعیف را یا بخش دیگر را به عهده داشت کافی است. و اگر گفتیم این قول اصلا اثر ندارد کل عدم است، میفته تو همون قول اول که کل عدم است، نیاز به طراحی جدید دارد، حالا یا با بیع قولی بسته میشه یا با بیع فعلی. خب مرحوم شیخ آرای را از دیگران نقل کردن، خودشون جنبندی کردن، فتوایی دادن اینا. اما والذی ینبغی ان یقال این است که اگر ما عنوان معاتات در لسان آیه روایه و مانندون عقص بود، نظیر عنوان بی، جایی بحث باز بود که آیا این فرد مندرج تحت عنوان معتاد است یا نه، آیا عنوان معتاد بر این فرد منطبق است یا نه، این بحث جا داشت. اما عنوان معتاد یه عنوان اصطلاح فقهی است. شما از صدر و ساقه آیات رو اینا رو ببینید، اصلا سخن از معاتات نیست، بی از تو عقد است و امثال ذلک. هر فنی هر علمی برای خودش اصطلاحی دارد. بالاخره علما که دارن این مواد خام را جمع بندی میکنن، مونتاژ میکنن، یه هنری نشون بدن. هنر همین طوره دیگه. هنر فقیه اینه که این مواد خامی که تو غرایز و غلات دفینه است اینا رو سامون میداد. هنرهای دیگه هم همین طوره، در ادبیات این طوره، تو اشعار این طوره، هنر دیگران همین طوره که این مواد خامی که تو طبیعت هست یا تو جامعه هست اینا رو سامان میبخشن. بالاخره یه اصطلاحی داره، جعل اصطلاح که تشاهی درش نیست. این که اخباری به اصولی میگد که شما استصحاب گفتید، استصحاب تو روایت نیست، مگر لازم است انسان تمام فکر خودش رو بذاره ببینید چی نقل شده؟ فکرش رو باید بذاره که صاحبان نقل چه مطلبی رو فرمودن، اومد الفاظ رو در اختیار اینا گذاشتن و برای عقل حرمتی قائل بشود، چون صاحب عقل یعنی ذات اقدس اله برای عقل حرمتی قائل شد، عقل را حجت شرعی قرار داد مثل نقل معتبر. بنابراین چه اصراری داره که شما رو ما استصحاب داریم یا نداریم؟ بله استصحاب در آیات نیست، در روایات نیست، و این جرم نابخشودنی نیست که حالا اصولی عنوان استصحاب را طرح کرده. که از این اصطلاحات فراوان است، هر علمی برای خودش هم همینطوره. اون استصحابی که احیانا در روایات هست یعنی جعل الشیء مصاحبا له، مثلا اگر مصلی نمازگزار و بر مالای اکلاله را استصحاب کرده، یعنی در مصاحبت لباسش موی حیوانی بود، اون استصحاب جور دیگه است. استصحاب پارچه آلوده، استصحاب و بر مال و کلمه، یعنی جعله مصاحبا له. اگر استصحاب تو بعضی از تعبیرات دینی آمده، این ناظر مجعل الشیء مصاحبا است، نه ابقاء الشیء علی ما کان. این معاتات هم همینطور. بالاخره انسان که بخواهد یه فکر تازه داشته باشه، یه اصطلاح جدیدی هم دارد، یه فرمول تازه هم دارد. این معاتات یه اصطلاحی است که بزرگان فقهی دارند. ما هیچ سعیی نداریم، مکلف هم نیستیم تلاش بکنیم ببینیم که آیا این مصداق مندرج تحت عنوان معاتات است یا نه، عنوان معاتات منطبق بر اوست یا نه. نه، اگر ما یه اجماعی می داشتیم که تعبدی بود و معقد اجماع کار دلیل نقلی رو می کرد و در معقد اجماع عنوان معاتات اخذ بود، بله اون اثر حجت نقلی رو داشت. اما قبلا هم روشن شد که در معاملات اونم با استدلال مجمعین به آرای عقلی و عدل عقلی مانندان نشون می داد که ما یه اجماع تعبدی محض نداریم که حالا با معقد اجماع کار دلیل نقلی صورت بگیرد. بنابراین نباید فکر کرد که آیا ما عنوان معاتات صادق است یا نه. باید ببینیم این مواد خامی که تو غرائز و عقلا پخش شده است چگونه است، بعد بیایم رو مونتاژ کنیم بشه هنر فقه. ما وقتی به سراغ غرائز و عقلا میریم که کار فقیه همون یسیر لهم دفائن العقول است فیما یرجو الی الحکمت العملیه، این ذخیره هایی که ذات اقدس الهی در دل های مردم گذاشت، اینا مواد خوبی. همون طوری که به معدن شناس میگه شما بخواید کشورتون رو اداره کنید، بالاخره این همه روزی ها رو من تو زمین پهن کردم، فهم شوفی مناکبه ها، برید تو بالا، برید تو پایین، برید توی دره، برید تو این تپه ماهور، این همه روزی ها تو من سفرش رو پهن کردم، دل این کوه بگید در بیارید خودتون تأمین کنید، آماده غذای آماده بخواید اون تو بهشت است که بهش آماده است، وگرنه سوار شدن رو دوش اسب چقدر سخته، سوار شدن رو دوش کوه هم سخته. منکب کوه رو باید طی کنید، کوه پیمایی کنید، جنب بکنید، معدن شناسی کنید، برید در کوه یه چیزی گیرتون بیاد بخورید. خب اینا یسیر لهم دفائن الارض است، یسیر لهم دفائن البحر است، یسیر لهم دفائن السما است. کار عالمان دین این است که این دفینه هایی که در درون آسمان، در درون زمین، در درون کوه، در درون بحر است، برن اینها رو در بیارن، مونتاژ کنن، هنر فقهی یا کشاورزی یا دامداری روش اعمال بکنن و تغذیه کنن. اینجا هم همینطوره. یک فقیه هم موظف است که یسیر لهم دفائن الغرائز داشته باشه، یعنی بره معدن شناس باشه، یه وقتی کالای دیگران رو میخره مصرف میکنه، مثل خیلی ها. اینکه شما تو معالم امثال معالم خوندید که سالیان متمادی بعد از شیخ انصاری رضوان الله غالب این بزرگوارا مقلد او بودن، برای که عظمت شیخ طوسی به اینها فرصت تحقیق نمیداد، اینا میگفتن هر همه حرفا رو دیگران گفتن. بعد محققین نامآور بعدی رسیدن گفتن آقا اگه همه حرفا رو دیگران گفته بودن، خب قبل از شیخ طوسی هم خیلی ها بودن دیگه، چطور شیخ طوسی بنا بسنده نکرد؟ این اول کسی که تقریبا بعد از شیخ طوسی آمده این حرف رو زده مرحوم ابن ادریس بود. گفت خب ما چرا حرفای شیخ رو بررسی نکنیم، نقد نکنیم، نفی نکنیم، اثبات نکنیم؟ اگر همه حرفا رو پیشینیان گفته بودن، خب قبل از شیخ طوسی هم بزرگانی بودن، شیخ مفید بود و و و، چطور شیخ طوسی نقد کرده بر اونا؟ خب ما هم فرمایش ایشون رو نقد میکنیم. کم کم بازار نقد رواج پیدا کرد، عده‌ای در کنار سفره دیگران نشستن، اینا مصرف کنندن یا حد اکثر کالاهای تولید شده را اینا مونتاژ میکنن. اما کسی بره از مواد خام بهره بگیره اونا رو سامان بده، هنره. معاتات این چنینه، کار یه فقیه اینه که بره تو غرائز و عقلا ببینه اون در دلهای مردم چی دفن شده است، دفیناش چیه. این یوسی اگر از این طرف علما و ورثه انبیا بیاین و اگر انبیا علیهم السلام یسیر لهم دفائن العقول، اونا مطالب برتر و بهتر و بیشتر و شفافتر و معصومانه‌تر، شاگردان اونا خیلی دقیقتر و ضعیفتر و کمتر و نازلتر. بالاخره کارشون اینه. اگر اینا هم اهل اساره دفائن العقول نباشن، و اونها اهل اصرار دفع اول باشن که یه غیر مسیر وارث مسیر نمیشه که. خب این باید این کار رو بکنن. شما وقتی میرید تو غرایز و غرا میبینید اینها در خرید و فروششون هم قول ناب دارن، یعنی صیغه هست، عربی هست، ماضی هست، و هم فعل محض دارن و هم تلفیقی از فعل و قول دارن. اونجا که تلفیقی از فعل و قول است اونم معاتاته. همین که بیع قولی نشد بشه میشه معاتات. اونجا که فعل محض است معاتاته، اونجا که قول تلفیقی است اونم باز معاتاته. برای که مردم اینجور داد و ستد میکنن، همه یک نواخت نیست که اونجا نوشته شده باشه، تمام اجناس نوشته شده باشه، هر کسی بیاد پول بده و اون کالا را برداره. این چنین نیست. گاهی لفظ محض است واجدن به شرایط، گاهی فعل صرف است، گاهی تلفیقی از فعل و قول. این تلفیقی از فعل و قول میشه معاتات. هر کسی در معاتات رأی خاص خودش دارد. بعضی هم میگن معاتات مفید ملکیت لازم است، مثل شیخ مفید کما هو الحق. بعضی میگن معاتات مفید ملکیت جایز است، مثل محقق ثانی و همراهانش. معروف هم این است معاتات مفید اباحه است. هر کسی نظر خاص خودش اعلام میکند. این معاتات است. یعنی اونجا که تلفیق است معاتات است، و اون قبض هم باید در حد با انشا باشد، تو محدوده عقد است. اما اون چی که تو این بنگاه های معاملاتی و امثال این هاست، اینها یه وقتی وعد و وعیده، خودش همراه با قرینه است. این بی نیست، این مذاکره برای بی است. حالا اون بی که انجام میگیرد یا قولی است یا فعلی. این وعد و وعید یه وقتی وجود مقدمات بعیده است، این الزام آور نیست. یه وقتی به تعبیر خیلی ها نظیر مقدمات موصله است که از مرحله وعد و وعید می گذرد، یک انشایی رو به همراه دارد، گرچه وعد و وعید انشا است، این انشای بی رو به همراه دارد. و دلیل اینکه انشای بی رو همراه دارد این است که تعهد می کنند، تعهد متقابل، که اگر کسی فسخ کرده است این مبلغی که داد حق برگشت نداشته باشد. خب این که میگن اگر فسخ کرده است معلوم شد پیمانی بستن دیگر. اینی که تو قولنامه های بنگاه های معاملاتی نوشته میشود اگر کسی فسخ کرده است فرون مبلغ باید بدهد، یا این مبلغی را که داده است حق برگردوندن ندارد، معلوم شد پیمانی بستن دیگر. مگر پیمان نبستارتون چی فسخ میکند؟ فسخ فرع بر عقد است. این نحوه عقدیه. در این گونه از موارد چون عربیت لازم نیست، چون مازویت لازم نیست، چون لفظ خاص لازم نیست، این خودش پیمان قولیه نه پیمان فعلی، این معاتات نیست. قهرن تمام حرفها را در موقع اون گفتگوهایی که در بنگاه معاملات هست انجام میگرد، اون میشه عقد. بعدن برای قانونی کردن میرن تو محضر. مثل این کسی در جریان نکاح اول پیش یک عالمی که بالاخره به قداست او دل بسته است میره عقد میکنن، بعد میرن محضر. این محضر که میبرن برای عقد که نیست، برای قانونی کردنشه. در اسلام اون طولانی ترین آیه که در سوره مبارکه بقره است، یعنی بخش های پایانی سوره مبارکه بقره، اونم ساماندهی مسائل اقتصادی و تجارت است در مقام اثبات. شما هر چی میخرید هر چی میفروشید سند داشته باشه کارتون، و استشهدوا بشهیدین من رجالکم، اینا رو انجام بدید. و اگر دینی دادید به کسی، فرهان مقبوضه، چیزی رهن بگیرید، و این داد و ستد ها رو هم ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، او بنویسد که مبادا مشکلی در مقام اثبات پیش بیاید و گرفتار محاکم بعدی نشید. الا ان تكون تجاره تديرونها بينكم، مگر این تجارت روزمره، حالا یه سیب زمینی می‌خرید، پیاز می‌خرید، دست سبزی میخرید، یه پاکت میخرید، یه کتاب میخرید، یه کاغذ میخرید، اینا حالا قباله لازم نیست، الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم. این تجارت هایی که شما توتون بین خودتون اداره میکنید، یعنی دور میزنید میگردونید، یعنی خرید فروش روزمره تون، برای تک تک اینا سند نمیخواد، ولی بالاخره وقائله هم ندارد اینها که شما ما سیب زمینی فروختی، شما ما پیاز فروختی، او انکار بکند، این طور نیست که. بله یه وقت هست یک انباردار است، یک میدوندار است، بعد اون سند میخواد، اون جزء تجارتون تو دیرونها بینکم نیست. اما انسان صبح تا غروب 18 چیز جنس میخرد، برای تک تک اینا سند نمیخواد که. فبود اینا مشکلات ایجاد میکند سند نویسی. اما اون تجارت های مهم میخواد زمین بخرید، باید خانه بخرید، تجارت های مهم دارید، این فلیکتب بینکم کاتون بالعدل، در اون قرض و رحم در اون قسمت هم بنویسید و استشهدوا شهیدین من رجالکم، اگر نبود مثلا دیگران به دیگران به دیگران. این برای که مشکل قضایی پیش نیاد. بسیاری از اینها دفع بهداشت است در حقیقت، که مبادا شکایت به دادگستری ها بکشه. اگر این آیه عمل بشه، بسیاری از مردم از مراجعه به محاکم قضایی نجات پیدا میکنه، چون هر چیزی خرید و فروش سند دارد، اون به حافظ خودش اکتفا میکنه، این به آرزو و توقع خودش تکیه میکنه، با هم معامله میکنه، بعدم سر از دستگاه پرونده سازی در میاد. اما اینجور نکنید، این نظم امرتون این، هر چی میخرید هر چی میفروشید. خب این بنگاه ها معاملاتی همین طوره، وقتی اینا میرن تو دفتر خونه به اصطلاح برای قانونی کردن، نه برای عقد بستن، عقد تو بنگاه معاملاتی بستن، یعنی خریدار مشخص شد، فروشنده مشخص شد، کالا مشخص شد، ثمن مشخص شد، عقد بسته شد، به دلیل اینکه میگن اگر کسی فسخ کرده است این مقدار باید بپردازد. خب فسخ فرع بر عقد است دیگه. یه وقت است که نه، صورت سازی است و فاکتور بندی است، این البته مشروعیت ندارد. یه وقت است نه، جد است، واقعا گفتگویی است و پیمان متقابل هست و اگر کسی فسخ کرده است با چیزی پردازد، این اگر شرط در ضمن عقد لازم نباشد، خود این هم بر اساس اطلاق المؤمنین شروطهم الزام آور است، یعنی همین شرط هایی که تو بنگاه های معاملاتی است، برای اینکه شرط ابتدایی مشمول اطلاقات المؤمنین شروطهم است، تمام بیمه ها که مشمول شروط اطلاقات المؤمنین شروطهم است، هستش همین دیگه. یعنی هر تعهدی که مردم بستن، مادامی شارع مقدس رد این نکرده، رد نفرموده، این ممضاست. بنابراین این فروب به این صورت شکل میگیرد. میمونه دو تا مطلب جزئی که این رو عرض کنیم تا انشاءالله وارد بحثای بعدی بشیم. اون مطلب اینه که مرحوم آسمم کاظم رضوان الله تعالی علیه یکی دو تا تزنیم دارن که تزنیم اولش نافع است، و این است که اگر کسی قائل شد نظیر مرحوم شیخ مفید که ماتات مفید ملکیت لازم است، این طرح مسئله نماع متصل و منفصل و نماعات مستوفات و نماعات غیر مستوفات رواج ندارد، مثل به قولی دیگه. اما یک کسی قائل شد به این که معتاد مفید ملکیت جایز است، یک، یا معتاد مفید اباحه است، دو، این نماها اگر دام است نماع منفصلش مثل فرزندش مثل شیرش اینو چی، نمای متصلش میشه پشمش، چاقیش، رشد کرده، اینه مالکی. اگر گفتی مفید ملکیت است، گرچه ملکیت جایز است، ولی به یکی از ملزمات لازم شد، خب همه این نمایات چه متصل چه منفصل مال خریدار دیگه. اگر گفتی مفید ملکیت است و ملکیت جایز است و هنوز لازم نشده، فروشنده مراجعه کرده، در این محدوده ای که ملک بود، گرچه ملک جایز بود و فروشنده مراجعه نکرده، این خود را رد نکرده، استرداد نکرده، منافع نماعات منفصل مال خریدار، یعنی اگر این گوسفند بره آورد مال خریدار، شیری دوشید مال اوست، منافع مستوفات هم باز مال خریداره. اگر اسبی بود به این سوار شد، بهره برداری کرد، کرایه داد، منافع اسب را استیفا کرد، همش مال خریدار. از اون به بعد یعنی هیچ کدوم از اینها ضامن نیست چون ملک خودش بود. و از اون به بعد هر گونه منافعی برای این عین باشد، چون عین برگشت به مالک اولی، در اختیار مالک اولی است. پس بنابراین این منافع متصلش هم مثل که رشد کرده، پشم داره، خب اینو برمیگرده مالک اولی. ولی منافع نماعات منفصل، یک نماعات مستوفات، دو اینا هم مال خریدار. نماعات متصل و اونهایی که استیفا نشده همش مال برمیگرده فروشنده. علل اباحه چطور؟ علل اباحه اونایی که این شخص استیفا کرده است، شیری که بهره برداری کرده یا اسبی که سوار شده بهره برداری کرده، چون اباحه کرده بود این گونه تصرفات را، مال خریدار است. چیزهایی که استیفا نکرده و الان موجود است، ولو فرزند او هم باشد، یعنی بچه اون باشد و نماعات منفصل باشد، همش برمیگرده به مالک. چرا؟ برای اینکه این اباحه کرده بود، تملیک که نکرد، الان ملک خودش برمیگردونه. قهرن بره این گوسفندم به تبعیت این گوسفند برمیگرده ملک مالک است. این یه تزنیم دیگرش که مربوط مسئله قرض است، خیلی برای ما حالا فعلا ضروری نیست، اما این حکم نماعات لازم بود. یه بخشی مربوط به اینکه آیا معاتات در عقود دیگر جاری است که مرحوم شیخ تو مسالک ذکر کردن، که یک مرحوم شهید تو مسالک ذکر کردن، ای کاش مرحوم شیخ او رو تو مکاسب ذکر میکردن. اگر لازم باشه انشاءالله فردا او رو بسرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.